صفحه 235. مالوینا ابتدا خودش را با زشتی خیش پذیرفت، سپس دریافت که نسبتاً جذاب است، اما از سرزنش کردن خودش برای خنگ بودنش دست کشید. سپس دریافت نسبتاً باهوش است. او خودش را متقاعد کرد که گرچه نداشتن اهداف شغلی خیلی بد است، ولی افتضاح نیست. سپس برنامه ریزی را شروع کرد. اگرچه حالا مالوینا فهمیده بود که جذاب و باهوش است، ولی به کمک تجسم عقلانی هیجانی خودش را یک زن واقعاً زشت و خنگ تجسم کرد. سپس به جای افسردگی متاسف شد، چون به خودش گفت حتی تحت این شرایط سخت نیز هنوز میتوانم خودم را بپذیرم و زندگی نسبتاً شادی داشته باشم. مالوینا پس از چند ماه تحقیق نکردن خودش برای اولین بار در زندگیش احساس کرد افسرده نیست. به بیان دقیق تر، مالوینا فهمید که با حمله شدید به تحقیق کردن خودش میتواند اضطراب و شرم خودش را کم کند. وی برای مستحکم کردن نتایج مثبت حاصل از درمان عقلانی هیجانی به افتضاح سازی خودش حمله کرد و نتیجه گرفت. اینکه ریاضی من خیلی خوب نیست فقط ناراحت کننده است، نه افتضاح. او انقدر با تاب تحملش را ندارم مبارزه کرد تا بالاخره خودش را اینگونه متقاعد کرد که دماغ گندم را میتوانم تحمل کنم، هرچند هرگز دوستش ندارم. آنگاه با قاطعیت در مقابل ناامیدی خیش ایستاد و به جای ناامیدی به خودش گفت: اگرچه هنوز شغل مناسبی پیدا نکردم، ولی دلیلی وجود ندارد که هرگز شغلی پیدا نکنم. اگرچه پیدا کردن شغلی که واقعا دوست داشته باشم سخت است، ولی هنوز جای امیدواری هست. مالوینا در کنار تفکر علمی و حمله کردن به بایدهای جزمی خودش به دوستانش کمک کرد باورهای نامعقول خود را بیابند و زیر سوال ببرند. او آنقدر در این زمینه موفق بود تا بالاخره شغل مورد نظرش را پیدا کرد. وی تحصیلات تکمیلی خودش را در روانشناسی بالینی ادامه داد و پس از 15 سال یک درمانگر عقلانی هیجانی زبده شد. او اکنون شغل خودش را خیلی لذت بخش می داند و از آن لذت می برد. چند دوست صمیمی نیز دارد. پس از چند سال قرار گذاشتن بالاخره توانست ازدواج کند و همکنون مادر خوشبخت و عاقل یک دختر 9 ساله است. آیا مالوینا همکنون به این دلیل خوشبخت است که یک روانشناس موفق، یک مادر و یک زن و یک دوست است؟ آره، ولی وقتی در نشست‌های حرفه‌ای او را می‌بینیم، خودش اصرار دارد که حتی اگر در این زمینه‌ها شکست می‌خورد هم دچار افسردگی و اضطراب نمی‌شد. من با او موافقم، چون اصول درمان عقلانی هیجانی را در مورد تمام اضطراب‌ها و افسردگی‌هایش به کار می‌برد. به این ترتیب او به یک راه حل عقلانی هیجانی هوشمندانه رسیده بود. ممکن است هنگام استفاده از درمان عقلانی هیجانی برای رفع مشکلات مهم خودتان مثل مالوینا در تعمیم و گسترش این درمان سخت کوش نباشید، ولی اگر این کار را انجام دهید، خب انجام دادهید. به کمک بینش شماره 13 درمان عقلانی هیجانی می توانید راه و رسم غلبه بر مشکلات روان رنجورانه دیگر خود را نیز بیابید. باز هم می گویم که به شرط آنکه زحمت این کار را به جان بخرید. تمرین شماره 18 درمان عقلانی هیجانی، صفحه 237. فرض کنید بر یکی از بزرگترین استراپ‌های خیش غلبه کرده اید، مثل ترس از نوشتن، صحبت در حضور دیگران، بی‌محلی جنسی یا عملکرد ضعیف شغلی، ولی حالا متوجه شده اید ترس جدیدی پیدا کرده اید، مثلا ترس از صحبت کردن با مردم در میهمانی‌ها یا دیگر محافل اجتماعی. ابتدا ببینید آیا بر اثر این اضطراب جدید واقعا احساس ناراحتی، حقارت یا افسردگی می کنید. اگر چنین است، به کمک تجسم عقلانی هیجانی کاری کنید که فقط از رفتارتان مایوس شوید، نه اینکه از خودتان به عنوان کسی که به حالت اولش برگشته است وحشت کنید. برای تغییر دادن احساس نامناسب خیش، جملات عاقلانه زیر را به خودتان بگویید: من برگشت احمقانه به حالت اولم و ایجاد یک ترس نامعقول جدید را دوست ندارم، ولی این باعث نمی شود که آدم کاملا احمقی شوم. یا این خیلی بد است که من یک استراب ابلهانه دیگر درست کردم، ولی من آدم جایز الخطایی هستم و فقط می توانم از خطاهایم کم کنم. من هرگز نمی توانم آدم کاملی باشم. وقتی واقعا خودتان را با وجود این رفتار نامعقول جدیدتان پذیرفتید، دنبال باورهای نامعقولی بگردید که بین این اضطراب جدید و اضطرابهای قبلی شما مشترک هستند. مثلا فرض کنید قبلا از عملکرد ضعیف شغلی خود می ترسیده اید و حالا از معاشرت در میهمانی ها. باور نامعقول قبلی شما این بوده است که باید همکارانم را تحت تاثیر قرار دهم. حالا باور نامعقول جدیدتان این است که باید حاضران در میهمانی را تحت تاثیر قرار دهم. یا باور نامعقول قبلی شما ممکن است این باشد که همکارانم نباید تحقیرم کنند. اگر تحقیرم کنند و من نتوانم جواب آنها را بدهم، بی عرضه و بی اهمیت خواهم بود. و باور نامعقول جدیدتان این است که حاضران در محافل اجتماعی نباید مسخره‌ام کنند و به من بخندند. اگر این کار را بکنند و من نتوانم جواب آنها را بدهم، بی عرضه و بی دست و پا و دستگاه چلوپتی هستم. پس از کشف باورهای نامعقولی که در استراب اولیه و استرابهای جدیدتان مشترک هستند، مثل سابق آنها را زیر سوال ببرید و از همان فنونی استفاده کنید که برای رفع ترسهای نامعقول قبلی خودتان از آن استفاده کرده اید. در استفاده از این فنون آنقدر استقامت به خرج دهید تا به کمک آنها بر ترسهای جدیدتان غلبه کنید. چون تعداد باورهای نامعقول بنیادی مولد استراب، افسردگی، احساس تقصیر، نفرت و حقارت کم است، وقتی با پریشان حالی جدیدی روبرو می شوید یا با شکل دیگری از مشکلات هیجانی سابق خود مواجه می شوید، بدانید که دوباره می توانید بفهمید با کدام باور نامعقول نشانه های جدیدتان را ایجاد کرده اید. و وقتی این باورهای نامعقول را پیدا کردید که اگر استقامت به خرج دهید حتما پیدا خواهید کرد، از فنون قبلی زیر سوال بردن و سایر روش‌های درمان عقلان هیجانی که در مورد مشکلات هیجانی سابقتان جواب دادند استفاده کنید و تسلیم نشوید و به کارتان ادامه دهید. تقریبا همیشه در خواهید یافت که نشانه های روان رنجوری از باورهای نامعقول مشابهی نشأت می گیرند. این حکم کلی را بپذیرید و ببینید چقدر مؤثر واقع می شود. در مورد رفتارهای خود مخرب نیست، اوضاع همین گونه است. مثلا فرض کنیم به پرخوری و اعتیاد وسواس پیدا کرده اید و با کشف باورهای نامعقول خود، مثل این باور که من به این غذای لذیذ احتیاج دارم و نمی توانم آن را نخورم، و تغییر دادن این باورها بر اعتیادتان غلبه کرده اید. حالا به سیگار یا کافئین اعتیاد وسواس‌گونه پیدا کرده اید. در این مورد هم می توانید ببینید که با احتیاج‌ها و تاب تحملش را ندارم های مشابهی خودتان را معتاد کرده اید. اگر قبلا به خودتان ثابت کرده اید که احتیاجی به غذاهای لذیذ ندارید و می توانید این غذاها را نخورید، پس حالا هم می توانید به خودتان ثابت کنید احتیاجی به سیگار یا کافئین ندارید و می توانید سیگار نکشید و کافئین نخورید. همانطور که خودتان را مجبور کردید علارغم میل باطنی خیش پرخوری نکنید، حالا هم می توانید خودتان را مجبور کنید سیگار نکشید و قهوه نخورید. اگرچه این کار سخت است، ولی شما را نمی کشد. هیچ کس از سختی نمرده است. شما می توانید موفقیت خود در استفاده از فنون درمان عقلانی هیجانی را به حوزه های دیگر گسترش دهید. برای مثال ممکن است با گفتن قاطعانه این جملات به خودتان، احساس گناه و تقصیر خود بابت سر نزدن هفتگی به بستگان سببی خیش را برطرف کرده باشید. من با سر نزدن هفتگی خودم به آنها، یعنی همان چیزی که از من توقع دارند، آنها را ناراحت نمی کنم. آنها خودشان مسئول ناراحتی خود هستند. البته این خیلی بد است. از من متنفرند که متنفرم. با نفرت آنها هم می توانم زندگی کنم. خانه آخرش این است که من از نظر آنها آدم پستی هستم، ولی من که آدم پستی نیستم. برای غلبه بر شرم و احساس تقصیر خود در مورد چیزهای دیگر، مثل فاش شدن یکی از ضعف‌هایتان برای دیگران یا پدر و مادر نمونه نبودنتان، می توانید از موفقیت‌های قبلی خود در زمینه درمان عقلانی هیجانی و برای غلبه بر حقارت جدیدتان از روش‌های هیجانی قبلی استفاده کنید. پس هر وقت از درمان عقلانی هیجانی برای برطرف کردن یکی از اختلالاتتان استفاده کردید، از خودتان بپرسید در مورد اختلالات دیگر چطور می توانید از آنها استفاده کنید و تمرین فن مورد نظر را در شرایط تقریبا مشابه آنقدر ادامه دهید تا جزئی از ذات شما شود و بتوانید در مورد اختلالات دیگر هم از آنها استفاده کنید. فصل 19، صفحه 241، بینش شماره 14. آره، می توانید از هیچ چیز شدیداً مضطرب و افسرده نشوید. بدترین اتفاق ممکن را در نظر بگیرید. آیا هنوز می توانید نگذارید از هیچ چیز مضطرب و افسرده شوید؟ آره حتما می توانید. فراموش نکنید که شما یک انسان خلاق هستید. اگر حتی از بخشی از خلاقیت خود استفاده کنید هم می توانید در بدترین شرایط ناراحت نشوید و حتی گاهی همچنان خوشحال بمانید. اجازه دهید یکی از موارد شدیدی را که سالها قبل یک موسیقیدان مشهور آمریکایی با من در میان گذاشت بازگو کنم. او زن و شوهر سالخورده بازنشسته‌ای را می شناخت که تنها فرزندشان را که پسری باهوش و جذاب بود در 6 سالگی بر اثر ذات و ریا از دست داده بودند. آنها این مرگ و فقدان را خیلی جدی نگرفته بودند و حتی پس از آن که تلاش دوباره آنان برای بچه دار شدن ناموفق مانده بود، وضعیت روانی آنان تغییری نکرده بود. تا سالها پس از مرگ فرزندشان مردم به آنها می گفتند آیا غم‌انگیز نیست که آن بچه جذاب را از دست دادید؟ چقدر خوب می شد اگر هنوز زنده بود، او عصای دست شما می شد، احتمالاً الان ازدواج کرده بود و شما الان صاحب نوه شده بودید. حتما بابت این فقدان خیلی غمگین هستید. آنها نیز بلافاصله جواب می دادن اوه نه، وقتی به ماروی و مرگش فکر می کنیم اصلا غمگین نمی شوید. دیگران نیز شگفت زده سوال می کردن غمگین نمی شوید؟ البته که غمگین نمی شویم. او پسر خوبی بود و تا وقتی زنده بود زندگی خوبی داشت و حالا که رفته یقین داریم که خدا در بهشت مراقبش است و در آنجا تا ابد زندگی سعادتمندانه ای خواهد داشت. پس اصلا از اتفاقی برای او افتاده غمگین نیستیم. این زن و شوهر سپس لبخند آرامش بخشی می زدند و دیگران خصوصا خودشان را متقاعد می کردند با وجود این فقدان دردناک خیلی خوشبختند. آیا این لاپوشانی است؟ آیا یک نوع انکار تدافعی است؟ من معتقدم لاپوشانی و انکار تدافعی است. آیا این زن و شوهر غم خود و شاید حتی افسردگی خود را واپس می رانند؟ مجددا باید بگویم فکر می کنم همینطور است. البته من اصلا نمی گویم این فقدان دردناک نبوده. در واقع به نظر من خیلی هم دردناک بوده است. منظورم این است که مردم می توانند احساسات خود را تغییر بدهند. آنها با خلاقیت خاصی می توانند نوع احساس خود را تعیین کنند، صرف نظر از اینکه چه اتفاقی برای آنها خواهد افتاد و طیف گسترده‌ای از احساسات را پیش روی خود دارند. آیا واقعا می خواهید این حق انتخاب خود را امتحان کنید؟ بسیار خوب، بیایید امتحان کنید. بدترین اتفاقات ممکن را در نظر بگیرید، اتفاقاتی که خیلی از آنها بیزارید و به راحتی شما را مضطرب، افسرده یا خشمگین می کنند. من برخی از این اتفاقات تلخ را برای شما ترسیم می کنم و می خواهم به کمک بینش های مطرح شده در این کتاب بگویید چطور با آنها عاقلانه کنار می آیید و به جای وحشت و فروپاشی نامناسب، غم، آزردگی و دلگیری مناسب را در خودتان ایجاد می کنید. آماده اید؟ سوال: فرض کنید پس از مدت‌ها جستجو کار مناسبی پیدا کرده اید، ولی به شکل احمقانه دیر سر کار می روید، تنبلی می کنید، رفتار خوبی با رئیس خود ندارید و اخراج می شوید. از لحاظ عقلی و هیجانی به خودتان چه می گویید؟ پاسخ درمان عقلانی هیجانی: می توانید به خودتان بگویید خیلی بد شد، من این دفعه خیلی بد عمل کردم، ولی این قضیه باعث نمی شود خودم را خنگ و بی‌عرضه بدانم، بلکه آدمی هستم که بی جهت مرتکب چنین رفتاری شده است. حالا چطور می توانم کار مشابهی پیدا کنم؟ سخت کار کنم و دل رئیس خود را به دست بیاورم. البته حتی اگر هیچ وقت نتوانم دوباره شغل خوبی پیدا کنم، دست از تلاش نخواهم کشید و با وجود شغل بدی که دارم تا حد امکان مؤثر و شاد خواهم بود. سوال: فرض کنید تصادف شدیدی کرده اید و یک دست و یا یک پای خود یا حتی بینایی خود را از دست داده اید، چطور می توانید علی‌رغم این معلولیتتان به زندگی ادامه دهید؟ پاسخ درمان عقلانی هیجانی: البته نه خیلی راحت، بیشک شما تا حد زیادی احساس محرومیت و ناکامی خواهید کرد، ولی لزومی ندارد حتما افسرده شوید. البته اگر به خودتان بگویید اگرچه توانایی هایم و لذایذ زندگی من بسیار محدود شدند، ولی هنوز می توانم کارهای جالب و لذت بخشی انجام بدهم و معلولیت خودم را از راه‌های مختلف جبران کنم. من به جای متمرکز شدن روی کارهایی که نمیتوانم انجام بدهم، میتوانم روی مواهبی که هنوز از آنها برخوردارم تمرکز کنم و برای خودم یک زندگی توأم با شادکامی بسازم. سوال: فرض کنید کالایی را به قیمتی ارزان می‌خرید، ولی چون نگران قیمت واقعی آن هستید با سود کمی آن را می‌فروشید. این در حالی است که اگر آن را برای مدت بیشتری انبار می‌کردید خیلی بیشتر سود می‌بردید. آیا می‌توانید اجازه ندهید این قضیه ناراحتتان کند؟ پاسخ درمان عقلانی هیجانی. البته که می توانید حتی اگر آن را به طور احمقانه بی موقع فروخته باشید و سود ناچیز روی آن کرده باشید، در حالی که هر کس دیگری بود و آن پول پارو می کرد، هم می توانید فقط خودتان را مایوس کنید، نه اینکه از خودتان متنفر شوید. شما می توانید خودتان را متقاعد کنید که اگر همه چیز را نوعی قمار بدانم، قمار بودن معاملات خودم را راحت تر قبول می کنم، چون در قمار هیچ تضمینی برای برد نیست. ثانیاً هیچ کس همیشه در خرید و فروش کالاها حد اکثر سود را نمی برد. من هم از این قاعده مستثنا نیستم. ثالثاً چه خوب شد که من در این معامله حداقل کمی سود بردم. چه شانسی. چهارم این که معامله مورد نظر باعث شد فکر کنم احمقانه خودم را نگران کردم. و چطور می توانم در آینده کمتر نگران شوم؟ پنجم این که پول پارو کردن خوب است و شادترم می کنند، ولی با پول کمتر هم می توانم شاد باشم. البته به شرط آن که اینقدر خودم را به خاطر پول کمتر سرزنش نکنم. سوال: فرض کنید همسر محبوبتان یا یکی از دوستان صمیمیتان می میرد. چطور با این فقدان بزرگ برخورد عاقلانه می کنید؟ پاسخ درمان عقلانی هیجانی: با قبول این که شما نمی توانید اوضاع را عوض کنید، هرچند دوست نداشتید چنین اتفاقی بیفتد، قاطعانه به خودتان بگویید مرگ حق است، همه روزی میمیرند، من از مردن او واقعا متاثرم و واقعا معاشرت و موهبت بزرگی را از دست دادم، ولی میتوانم به ایام خوشی که با هم داشتیم فکر کنم. او خیلی به من لطف میکرد و خیلی خوشحالم میکرد، ولی این احساسات خود من بود و من میتوانم همین احساس را با دیگران داشته باشم و با دیگران خوش باشم. الان برای افزایش توانایی عشق ورزیدن خودم و پیدا کردن آدم‌های مناسب و دوست داشتنی چه کار می‌توانم بکنم؟ سوال: فرض کنید دیگر هیچ چیزی برای شما لذت بخش نیست، مثلا دیگر از ورزش، کار، عشق یا رابطه جنسی لذت نمی‌برید. آیا این دلیل خوبی برای افسرده شدن نیست؟ پاسخ درمان عقلانی هیجانی: نه لزوماً. البته رضایت و لذایز شما تا حد زیادی کمتر می‌شوند، ولی به طور کامل از بین نمی روند، مگر آنکه با گفتن این جمله به خودتان که من باید از آنها لذت ببرم، خودتان را به طرز احمقانه‌ای افسرده کنید. سپس زندگی خودتان را خراب کنید و تقریبا از هیچ چیزی لذت نبرید. اگر مثل سابق از ورزش، کار، رابطه جنسی یا امور دیگر لذت نمی برید، تا وقتی زنده هستید می توانید چیزی برای لذت بردن پیدا کنید. چه چیزی؟ امتحان کنید تا پیدا کنید. صفحه 246. خود فکر کردن می تواند لذت بخش باشد. حتی تلویزیون دیدن، به شرط آنکه اینقدر به خودتان نگویید زندگی بدون فلان لذت ها اصلا رضایت بخش نخواهد بود. سوال: فرض کنیم از یک بیماری شدید مثل سرطان پیشرفته رنج می‌برید. آیا واقعا دیگر هیچ چیز لذت بخشی برای شما وجود ندارد و کاملا یقین دارید به این زندگی دردناک آنقدر ادامه خواهید داد تا بمیرید؟ چطور می توانید از این ناراحتی واقعی پرهیز کنید؟ پاسخ درمان عقلانی هیجانی: از جهت جسمی راه چندانی ندارید، از لحاظ هیجانی نیز به سختی می توانید شاد باشید. اگر من در این شرایط غم‌انگیز قرار می گرفتم و هدفی مثل کمک کردن به عزیزانم یا تمام کردن یک طرح بزرگ در زندگی برایم نمی ماند، معقولانه و با آرامی تصمیم می گرفتم بدون آنکه دردی بکشم به زندگی خودم خاتمه دهم. اگرچه زندگی خوب است ولی مقدس نیست و زندگی تحت هر شرایطی ارزش ادامه دادن ندارد، پس اگر درد زندگی من رو سیاه کند، دیگر زندگی برای من معنای چندانی نخواهد داشت. البته در حالت استیصال با زندگی ودا نمی کردم. احساس خوبی در مورد زندگی خودم داشتم و از اینکه راه سریعی برای خاتمه دادن به آن دارم خوشحال می شدم. زیرنویس: از آنجا که از نظر اسلام و دیگر ادیان الهی جسم و جان انسان آفریده پروردگار است و مالکیت شخص بر حتی جسم خود نیز مشروط و محدود است، بنابراین از دیدگاه ادیان الهی انسان حق هیچ گونه زیان رساندن به خود از جمله خودکشی را نیز ندارد. ناشر: انتخاب دیگرم نیز این بود که روی کار مهمی که میتوانم انجام بدهم متمرکز شوم، مثل تمام کردن کتابی که در حال نوشتن آن بودم و تا اتمام کارم این درد را تحمل کنم. در هر دو صورت من به کمک تفکر عاقلانه به خودم نشان میدادم که بدترین شرایط هم وحشتناک نیست. سوال: فرض کنید جفت خیلی دوست داشتنی و عزیزی پیدا کرده اید و با او خیلی خوشبخت هستید، ولی آنقدر با او شرم‌آور رفتار میکنید که شما را ترک میکند و سراغ کس دیگری میرود. چطور میتوانید جلوی افسرده شدن خودتان را بگیرید؟ پاسخ درمان عقلانی هیجانی دقیقاً به این شکل که جلوی افسرده شدن خودتان را بگیرید، شما می توانید به خودتان بگویید اگرچه رفتارم شرم‌آور بود، ولی خودم آدم شرم‌آور و پستی نیستم. بهتر است بپذیرم این دفعه دوست داشتنی نبودم و یک رابطه خوب را خراب کردم، ولی دوباره باید بگویم که رفتار احمقانه من به هیچ وجه نشانگر این نیست که من فرد کاملا منفوری هستم. اگر این فقدان بزرگ را بپذیرم و واقعا پشیمان شوم، می توانم از این به بعد کمتر رفتارهای شرم‌آور انجام دهم و با ملاحظه تر شوم. همچنین طوری عمل کنم که حمایت عزیزانم را نیز از دست ندهم. اگر چنین چیزی هم غیر ممکن باشد، می توانم دنبال جفت دیگری بگردم و این دفعه رابطه بهتری با او داشته باشم. سوال: فرض کنید یقین پیدا کرده اید که به زودی بر اثر یک فاجعه اتمی می میرید. همچنین یقین پیدا کرده اید که کل بشریت نابود خواهد شد. چه احساسی پیدا خواهید کرد و چه کار می کنید؟ پاسخ درمان عقلانی هیجانی: بار دیگر مایلم جواب شخص خودم را بدهم. تا چند دقیقه به شدت احساس غمگینی و ناکامی می کنم. من به خودم می گویم چه کشتار احمقانه ای، چقدر احمقانه و بیفایده. ولی خب اگر خود آدم ها این راه را پیش گرفتند، خواسته خودشان است. چه حیف. سپس سعی می کنم در دقایق و روزهای آخر عمر خودم و کره زمین از وقتم به نحو احسن استفاده کنم، بخورم، عشق ببرزم و در حال گوش دادن با آهنگهای بزرگ رابطه جنسی داشته باشم. این سوال و جواب ها چه چیزی را نشان می دهند؟ آنها نشان می دهند که هیچ راه گریزی از ناراحتی، درد، شکست، طرد شدن و فقدان وجود ندارد. زندگی به زبان درمان عقلانی هیجانی یعنی گرفتاری. البته بخش زیادی از این گرفتاری را با فکر و تلاش می توانید برطرف کنید، اما نه تمام آن را و نه به طور کامل. چه حیف، اما نه افتضاح، وحشتناک و هولناک، فقط چه حیف. حالا برای بیشتر کردن خرسندی خیش می خواهید چه کار کنید؟ پایان کتاب هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. آره هیچ چیز. نویسنده آلبرت الیس. ترجمه مهداد فیروزبخت. وحیده عرفانی. صفحه 248.